بی ذاتی در لایه خارجیش وجود داره که اون باعث میشه ما رطوبت پوستمون حفظ بشه. بعضی به صورت ژنتیکی این چربی رو کم دارن یا نه در اثر شستشوها میشه چربی بره، بنابراین پوست ما خشک میشه.
درسته.
میبینی که از بچگی بعضی افراد و نوزادان و کودکان خشکی پوست دارن و اینا در سنین بالاتر بازی مشکل رو دارن که ما باید با مرطوب کننده ها سعی کنیم رطوبت به اصطلاح به صورت موضعی و تصنعی به پوست برسونیم. بعضی پوست ها غدد چربی ساز فعالتری دارن و بیشتری دارن، برای همین بعضی به اصطلاح پوست پرتقالی به خودشون اطلاق میکنن،
یعنی پوستشون چربه،
خودش رو نشون میده در واقع.
درسته. بله.
عین پرتقالایی که پوست نازک دارن و ضخیم دارن.
درسته.
این در واقع ضخامت پوست عمدتاً به خاطر اون غدد چربی ساز پوست، غدد سباسه که تحت تاثیر هورمون ها هست. خب این چربی برای پوست یه خوبی داره که نقش حفاظتی داره، یه بدی داره که از نظر ظاهری فرد خوشش نمیاد، که حالا اونو باید با روش‌های مختلفی بتونیم اینا رو به اصطلاح متعادل کنیم.
بله.
بنابراین این تفاوت‌ها و حالا در تفاوت‌های جزئی‌تری هم وجود داره که اگه سوال باشه من در خدمتم.
یعنی در واقع ما میتونیم انواع پوست رو به سه دسته تقسیم کنیم، چرب، خشک و نرمال، درسته؟
دقیقاً همینطوره. گاهی ما مخلوط اینو داریم، مثلا قسمت
بله.
مرکزی صورت که غدد چربی ساز خیلی بیشترن، ممکنه چرب باشه، حاشیه صورت یا اطرافش که غدد چربی ساز کمتری داره
بله.
معمولی یا حتی خشک باشه. بنابراین ما پوست های مخلوط رو هم داریم. البته همه اینا در شرایط طبیعیه، ولی مثلا وقتی سن بالا میره کم میشه، ممکنه خشکی پوست در واقع عارض بشه. این عارض من در واقع در همون سنین جوانی هست که همه پوست ها طبیعی هستن، ولی این تغییرات میتونه در افراد مختلف وجود داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی خوب و کامل توضیح دادین. فقط آقای دکتر یه سال از همسایه‌ها بپرسم خدمتتون، خیلی سریع چون فرصت هم نداریم پاسخ بدین. خانم سبا از ستارخانه تهران گفتن که خشکی پوست بینی و لب از چه چیزیه؟ آیا میشه اینو اطلاق بدین به کمبود ویتامین؟
نه، خشکی لب در واقع ادامه همون خشکی دوره کودکی و نوزادیه.
درسته.
یعنی کسانی که درماتیت آتوپیک دارن یا خشکی ذاتی دارن، وقتی سنشون میاد بالا به خشکی لب و خشکی نوک انگشتان ختم میشه. بقیه جاهاشون غدد چربی فعالن، به اصطلاح رطوبت کافی وجود داره، ولی بینی به ندرت خشک میشه چون سرشار از غدد چربی ساز هست و اون ممکنه حالا در اثر دستکاری، در اثر شستشوی زیاد و مسائل اینجوری به وجود
بیاد. پس بهتر به دکتر مراجعه کنن.
دقیقاً. آها. بینی به ندرت پیش میاد، اما خشکی لب عمدتاً ناشی از همون زمینه ژنتیکی خشکی پوستی که داره.
بسیار عالی. اگر نکته‌ای هستش که باید بفهمم که در خدمت هستیم، اگر نه بیش از این فرصت
شما. متشکرم از تماستون، ممنونم.
خیلی ممنون از شما، سپاسگزاریم. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو داشته باشین آقای دکتر. درود بر شما، خدا نگهدارت.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارو بزنه با یاد تو دیوونه میشه، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر، تو بهم بگو چرا بزنه، بگو بارون بزنه. اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خیابونا نگردو، مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده، آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره، آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزشه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه.
چرا نباید بزرگترا تو دعوای بچه‌هاشون و همسرانشون دخالت بکنن؟ این سوال و موضوع امروز خونه زندگی از شما همسایه‌های عزیز. 3102 شماره پیامکمونه، 2265-2876 شماره تلفنمون. ممنونم از شمایی که تا این لحظه مشارکت کردید.
بله ما تعجب میکنم این نریس خانم، شما چه داری ماشاءالله تربیت کردی، این همه راهنمای هم هستی، به این دختر نمیشه گفت بالا کشید ابروه زنگ با این حرف بزنی. چه وضعی همه خانواده شوهرش اسیر کرده، شوهرش اسیر کرده.
خیلی متشکرم از شما همسایه عزیز. حالا خوبه بابا، دو نفری اومدیم تو اتاق، دو نفری داریم تلفن ها رو گوش میکنیم، کسی دیگه نشنید.
من معذرت میکنم.
نه اینجوری هم نیست دوست عزیز، همسایه گرامی. حالا
یه لحظه از کوره در رفتم، از افسر خانمم عذرخواهی میکنم.
آفرین.
من خودم مادر شوهر هستم، دوست دارم که با عروسان خیلی خوب برخورد کنم، کاری نکنم که اونا ناراحت شن. مثلا اگرم کاری بخوام بکنم، راهنمایی چیز بکنم، هر دو طرف رو میگیرم، نه فقط طرف پسرم. بعدش هم اگه نیاز به من باشه که راهنمایی کنم، این کارو میکنم، اصلا دخالت نمیکنم.
اختلافاتشون رو حل کنن، حتی اگه نیتشون هم خیر باشه، بازم نمیتونن بی طرف رفتار کنن. خیلی وقتا دخالت اونا آتیش اختلاف رو تندتر میکنه، مگه این که به قصد آشتی دادنشون باشه. بچه هم باید یاد بگیرن واسه هر مسئله پای خانواده‌هاشون رو وسط نکشن، بین خودشون مشکل رو حل کنن، نه جلوی خانواده‌هاشون، تا حرمت همسرشون هم شکسته نشه. ما این نباید جلو مامانش مجادله میکرد، مامانش نباید دخالت میکرد، نرگس هم نباید بدو بدو میرفت کنه مامانش. ممنون. همسه دلگی 5225. خدا نگهدار. متشکرم. خدا حافظ.
توسی نوشتن اولا فکر نمی کنم یه مادر شوهر این چنین در کار عروس دخالت کنه، اونم تو این دوره زمونه. بعدم که هم مادر شوهر کارش بسیار بسیار زشت بود، هم اظهار نظر در مورد کوسنها و در مورد اون اتفاق، و هم کار همسر که پیش مادرش این موضوع رو مطرح کرد. به قول نرگس، فدای سر نرگس، مادر شوهر سه عروس گلم، نوشین، سارا و اندیشه. این همون مادر شوهری بود که گفتم خودشون سه تا عروس دارن. خانم شجاعیان از تهران، خیلی ممنونم واقعا از محبتتون.
مادر شوهر نباید دخالت میکردن تو کار این دوتا، ولی از مادران من میخوام که مادرایی که دختر دارن این نکاتهای ظریف رو به دختراشون قبل از ازدواج یاد بدن. همینجوری الانا من میبینم همه مادرها همه مسئولیت ها رو خودشون بر عهده میگیرن، هیچی یاد دختراشون نمیدن، همون باعث مشکلاتی تو زندگیشون میشه. از مادرها خواهش میکنم نکات ظریف رو به دخترها یاد بدن، و از مادر شوهرام خواهش میکنم دخالت نکنن تو کار عروس داماد. دستتون درد نکنه، خدا محافظ همتون باشه.
سلام اهالی خونه زندگی، حال دلتون بی نظیر. به نظر من وقتی اگه میخواین بزرگترها توی دعواتون شرکت نکنن، بهتره که خودکار باشین و مشکلاتتون رو ببرید خونتون بدون حضور بزرگتر، چون وقتی جلوی بزرگتر را دعوا میکنید خب اون بنده خدا هم اظهار نظر میکنن دیگه. این پیام رو خانم فرزان از تهران فرستاده.
پدر مادر بذارن بچه ها خودشون مسائلشون رو حل کنن یا از مشاوره کمک بگیرن. با سپاس از امامان خوب رادیو سلامت.
داشتن برخورد نامناسب در مواجهه با دخالت‌های اطرافیون در زندگی زوجین باعث میشه که یه جورایی تاثیر مثبتی در شرایط نداره و چه بسا اینکه وضعیت رو اصلا بدتر بکنه. قدم اول برای مدیریت اوضاع به نظر من شناسایی اون احساسات ناخوشاینده. زمانی که فرد عصبانیت خودش رو شناسایی نکرده، پس واکنش درستی هم نمیتونه نسبت به اون داشته باشه. پس چه خوبه که دخالت و حمایت از فرزندان در زندگی مشترک با وجود تفاوتی که داره، زمانی پدر و مادر ورود به مشکلات زندگی زوجین فقط میان منفعت فرزند خودشون رو در نظر میگیرن، در واقع در زندگی اونها دخالت کردن، در حالی که حمایت به معنی در نظر گرفتن منفعت کانون خانواده و در کنار مصلحت فرزند باید مصلحت همسر و فرزندان رو هم در نظر گرفت.
خب خانم شکوفه از میبود یزدم گفته که به نظر من این که چرا نباید بزرگترها در دعوای زناشویی بچه‌هاشون دخالت بکنن، برای اینه که دخالت والدین روابط زناشویی بچه‌ها رو خراب میکنه و والدین، حالا عروس یا دوماد، از روی دلسوزی که به فرزندشون دارن طرفداری و دخالتشون زندگی زناشویی بچه‌هاشون رو خراب میکنه. اما اگر دخالت نکنن، زن و شوهر با هم کنار میان و مشکلشون رو با هم دیگه حل میکنن. ممنونم، امروز واقعا خیلی تجربه های زیادی به دستمون رسیده. حالا در ادامه و تکمیل صحبت های قشنگ شما همسایه های عزیز میخواییم با کارشناسمون گفتگو بکنیم و خیلی تخصصی تر به قضیه نگاه بکنیم. ارتباطمون برقرار شده با یکی از همراهان خوب و قدیمی خونه زندگی، جناب آقای دکتر اسقر نژاد، روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر اسقر نژاد عزیز و نازنین سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سید عزیز سلام و ارادت دارم، همینطور هموطنه عزیزم، و آرزو میکنم که انشاءالله این روز روزای آتی روزای خوب و خوش و شادی باشه برای همه هموطنم.
فدای شما، خیلی ممنونم. من به خاطر اینکه زمان رو از دست ندیم، این گل نرگس شما خودش اینجا نشسته، قول داده که واقعا بدون هیچ گونه جانبداری و واقعیت ماجرا رو بگه. خیلی خلاصه فقط خودت موضوع رو با آقای دکتر بگو. و من سوالی که از همسایه‌ام پرسیدم آقای دکتر این بود که چرا نباید بزرگترا تو دعوای بچه‌هاشون دخالت بکنن. بگو بابا.
آقای دکتر من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، خوبی؟
خیلی متشکرم.
حقیقتش خیلی اذیتت کردم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
مادر شوهرشون هم اینجا.
افسر هستم، مادر همسر نرگس.
خدا اجازه
بدید سلامتی.
من به خدا نمی‌خواستم ناراحت کنم این دختر گلمونو. من می‌خواستم کمکی کرده باشم. نمیخواستم ناراحتی ایجاد بشه، میخواستم کمکی کرده باشم. حالا میخواستم از شما بپرسم میون صحبتهای نرگس جون، ببخشید نرگس جون، میخواستم بپرسم اصلا من نباید دخالتی کنم، نباید حرفی بزنم، یا اینکه در حدی که لازمه باید نظرم رو ابراز کنم آقای دکتر؟
حالا خودت بابا سری بگو که فقط چی شد.
خیلی زود تعریف کنم آقای دکتر. امروز همسر خانم مامان مهم مهمون ما بودن. همون اول باور کنید من با ذوق شوق خیلی زیاد داشتم براشون همه چیزو تعریف میکردم، بعد ایشون خیلی دل نمیدن به چیزایی که من براشون تعریف میکنم. بعد موین یهو با داد و بیداد اومد گفتش که چرا لباس سفید منو قاطی لباسهای رنگی انداختی، چرا رنگشو از بین بردی. من اولش با آرامش برخورد کردم، بعدش هم شما دیدین مواجهه من تو اینجور مواقع بغضه، گریه است. بعد بغض کردم، بعد گریه کردم، دیدم مادر و پسر میدون جنگ برا انداختم، ببخشید افسر خانم. بعد دیگه دیدم نه، با بغض و گریه و سلاح همیشگیم نمیشه قصه رو پیش ببرم دیگه. منم داد و بیداد کردم، البته الانم از افسر خانم عذرخواهی میکنم. داد و بیداد کردم، گفتم یعنی چی، این چه وضعشه، اینجوری نمیشه، مگه من چیکار کردم؟
اصلا خوب کاری کردم،
اصلا خوب کاری کردم. بعدم در رو ببخشید، البته بزرگتر من بودن، کوبیدم جلوی موین. به موین گفتم که موین همینه که هست، اصلا خودت نباید لباس سفید و قاطی لباسای رنگی به من میدادی. اومدم خونه مامانم اینا، اومدم اینجا مامان و بابا هم پشت موینو گرفتن، هی هم گفتن نرگس تو نباید داد میزدی، تو نباید میمدی اینجا. اینجا هم که هیچی، قصه از پیش نرفت. حالا گفتیم نظر شما رو بپرسیم به عنوان کارشناس خونه زندگی.
خب ببین دقت بکن که من خب
بله
ماهین بابا مادر و مادر ماهین هممون عاشقان به هم وجودمون شما رو دوست داریم.
بله.
هم تو رو دوست داریم هم ماهین. بعد سخت یادن موشی هست به اندازه ماهین تو رو دوست نداره. حالا هیچ کس منظورم کسایی که تو خود تصدیب بردی باش ازدواج بکنی و به حال قطعا ته دلت هم نگاه بکنی میبینی که خیلی برات عزیزه، درسته؟
بله.
یه سوژه خیلی پیش با افتاده سر یه موضوعی که اصلا اهمیتی نداره یه چالشی رو برانگیخت. حالا مدون نمت شروع کرد، تو نمت ادامه میدادی، بزرگتر رو باید مثلا یه خود آرومتون میکردن. هی این مثل یه گل برفی که از بالای کوه هم توی خیلی میخوره میاد.
آفرین، بزرگتر میشه.
یه بهمن. خب همه کسایی که قراره توی این قضیه دخالت کنن باید چیکار کنن؟ یه جایی یه مانعی درست بکنن که این هی گلتر نشه، صدم و آسیبش بیشتر نشه. خب مشکلی که وجود داره اینه که ببین تو خودت میدونی من چقدر تو رو دوست دارم.
بله.
خب اگر ببینم که داری یه کسی تو رو اذیت میکنه ناراحت میشم، قصه میخورم.
زنده باشی.
خب ولی به هر صورت وقتی از بیرون دارم نگاه میکنم میگم که خب ببین اگه اون رابطه تو با ماهین یه رابطه ایه که اگر سالم باشه، درست باشه، با هم با ملایمت و ملاتفت و محبت برخورد بکنید، این قضیه برعکس میشه. این رنجش آزردگیه میتونه تبدیل بشه به یه یه صمیمیت عمیق‌تر، یه محبت بیشتری. خب
بله.
ولی وقتی ما نمیبینیم صورت مسئله رو یا درست نمیبینیم، یا این سگیری داریم دیگه، من فکر میکنم که خب این بچه عزیز من یه کسی او رو اذیت کرده، پس من باید چیکار کنم؟ پشتیبانیش کنم. پشتیبانی کردنش چیه؟ بایدم با او به اصطلاح تندی کنم و میدونی مثل یه آتیشی که انگار دامن زده میشه. دقیقی که وقتی تو با یه متخصص مشورت میکنی اون از بیرون نگاه میکنه، هیچ با میدونی ممکنه عاشق هم وجودش تو دوست داشته باشه ولی هیچ سوگیری وابستگی خاصی به هیچ طرف نداره، از بیرون نگاه میکنه، سعی میکنه صورت مسئله رو درست بفهمه.
درسته. آقای دکتر خلاصه باید تو اینجور مواقع چیکار کرد با توجه به اینکه دو دقیقه بیشتر فرصت نمونده تا پایان خونه زندگی؟
این کاری که شما باید بکنی اینه بفهمی صورت مسئله چی. صورت مسئله اینه که دو تا آدم عاقلن، رابطهشون با هم خوب نیست.
آفرین.
چیزی که باید درست بشه این رابطه است. رابطه هنگی قرار درست بشه یه سمت رابطه منم، من باید با خودم ایمان کنم که تو اندی بعد خلقی رو شروع نکنم، اگه یکی شروع کرده من ندم آفتش بکنم. مخصوصا به این گل نرگس هم میگم، نمیده این حافظ ازرام گر دلبری انسان کنند، زاهدان رو رخنه در ایمان کنند.
نه
یعنی هنر تو به عنوان یکی منی که خداوند اون هر بالاخره عشق، محبت، آرامش، صمیمیت، دوستی قرار داری، اینه که از در ملاتفت، ملایمت، محبت با میدونی با اون عشق و عاطفه بتونی وضعیت رو مدیریت کنی، نه با تندی و بدخلقی. و میفهمم که تو به عنوان یه زن بالاخره یه وقتایی ممکنه حوصله نداشته باشی، عصبی باشی، یه چیزی تو رو ناراحت کرده باشه. خب و اینو حتما آدم باید برای ماهینم توضیح بده که خب این بچه میتونه یه وقتایی به دلیل تغییرات فیزیولوژیکش، به دلیل شرایط عاطفیش یه مشکلاتی رو تجربه کنه.
آقای دکتر اصغرنژاد ببخشید یه نکته، یه جمله طلایی به بزرگتران میگین که حالا شاید فکر کنن دخالت دارن میکنن.
ببین هر کسی که میخواد این وضعیت رو مدیریت بکنه اول باید خودش رو مدیریت بکنه.
آفرین.
و ایرانه با طرفداری وارد قصه نشه.
آها.
و برای اصلاح اگر میخواد یک کاری انجام بده اون کسی که طرفش ازش حرف شنایی داره دعوت کنه به آرامش، ملایمت، ملاتفت و فضای مذاکره انسانی، فضای همصحبتی، همفکری، نه فضای تندی و بدخلقی.
درود بر شما، درود بر شما. خیلی ممنونم آقای دکتر اصغرنژاد عزیز و نازنین که مثل همیشه مثل یک پدر دلسوزانه بچه ها رو راهنمایی کردین. روز خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار. خیلی خدا.
زنده باشین. خدا نگهدار. خدا. خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين. هر نفسی، هر جانی، هر روحی، هر انسانی در گرو کسب خودش است، در گرو اکتسابات خودش است. الا اصحاب اليمين، اکتسابات نه عمل. عمل را قرآن با تعبیرات مختلف نام میبرد. یکی از بهترین تعبیرات و زیباترین و پرمعنی ترین تعبیرات قرآن در مورد عمل این است که از عمل به کسب یا اکتساب تعبیر میکنند. این بر اساس فلسفه است فوق العاده دقیق. معمولا انسان ها عمل را و کار را یک امر عرضی و یک امر زودگذر خیلی سطحی میبینند. من هستم، فلان کار خوب را میکنم، امر زودگذری است رفته. فلان کار بد میکنم، یه امر زودگذر دیگر است رفته و تموم شده. ولی من هستم که از میان این کارها و این اعمال خودم میگذرم و عبور میکنم. هیچ وقت انسان فکر نمی کند که هر عملی، هر کاری برای انسان کسب است. یعنی چیزی را به دست آورده، یعنی چیزی بر او افزوده شده است. با کار انسان چیزی میدهد و اون اینه که انرژی مثلا مصرف میکنه. آدم خیال میکنه فقط مصرف میکنه، چیزی دیگه نمیگیره. ولی این از اصول معارف قرآن است که انسان با عمل خودش همیشه چیزی به دست میآورد، حالا یا خوب یا بد. عمل نقش سازندگی دارد، انسان را مثل خودش میکند. قرآن فرماید هر انسانی با اون چه کسب میکند، یعنی همون عمل خودش، رهین است، یعنی در گرو عمل خودش است. یعنی که در گرو عمل خودش است، معمولا گرو را در جایی میگویند که انسان یک تعهدی دارد و برای این که اون تعهدش را انجام بدهد مالی از او را گرو نگه میدارند. اگر انسان یک خانه ای در گرو داشته باشه، این دیگه خودش اختیار کامل این خانه رو نداره، ولی خانه ای که در گرو نیست آزاده. حالا یک کسی اگر خودش در گرو باشه، این دیگه بدترین شکله که آدم خودش رو گرو بدهد. ایمان پاک و عمل پاک به انسان آزادی میدهد، انسان رو از گرو آزاد میکند. ولی عمل بد انسان را در قید و بند گرو نگه میدارد. قرآن میگوید که انسانها دو گروه هستند. بعضی در گرو کسبهای خودشان هستند، اونها که اعمالشان فقط اعمال سیئ و بد و گناه و اینهاست، و گروه دیگری عمل اونها به اونها آزادی میدهد و اونهایی هستند که ایمانشون ایمان پاک است و عملشون صالح. کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. همه مردم در گرو کسب خود هستند، اون چی که از عمل به دست می آورد، مگر یاران طرف راست. اصحاب الیمین یعنی یاران طرف راست.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
پاسخگو برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. انشالله که سلامتیتون رو هم حفظ میکنید با رعایت موازین بهداشتی. علوی هستم، موجی این برنامه. همطور که میدونید روزهای گذشته تعداد موارد ابتلا ما به سرعت داره میره بالا. حالا فعلا سرپایی ها تعدادشون زیاد شده، اما خوشبختانه موارد فوتیمون همون روند رو حفظ کرده که امیدواریم واقعا به صفر برسه، ولی واقعیت ها نشون میده که اومیکرون داره تو کشور ما هم تاخت و تازه عجیبی میکنه. اما بر اساس همین واقعیت ها ما این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و میخواییم که شما هم پرسشاتون رو مطرح بفرمایید، هر آنچه که تمایل دارید درباره نحوه عملکرد واکسن های کرونا و واکسن های موجود، کاراییش، فاصله گذاری که باید داشته باشین، نوبت سومی ها چقدر اهمیت داره، تکمیل واکسیناسیون، اونایی که نوبت اول زدن سراغ نوبت دوم نرفتن با این خیال که ایمنی پیدا کردن، اینا همه مواردی هست که در موردش صحبت خواهیم کرد در این برنامه پاسخگو. معمولا هم تعداد پرسش‌ها تو این برنامه خیلی زیاد هست، ما سعی می‌کنیم که پرسش‌ها رو نگه داریم، هم پرسش‌های جدید هم قبلی رو پاسخ بدیم، اما شما هم از همین لحظه به ما تلفن کنید درباره واکسیناسیون از ما بپرسید، اهمیت تکمیلش و یک دوره کامل، آنچه که اعلان میشه، تزریق واکسن‌ها، نوبت‌هایی که اعلان میشه بر اساس فاصله زمانی‌هایی که باید این تزریقات صورت بگیره. 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، می‌تونید برام پیامک هم ارسال بفرمایید از طریق 3102. و مهمان این برنامه ما آقای دکتر سید رضا محبی که تخصصشون ویروس شناسی است و از اعضای هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. آقای دکتر صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
صبح شما بخیر، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت‌عالی و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما آمارا رو که نگاه می‌کنیم، خبرها رو معمولا تو خبرهای روزانه می‌گردیم دنبال این که اوضاع احوال کرونا چطوره، اون ارزیابی که شده تقریبا تو دو سه روز گذشته میگن 175 درصد موارد ابتلا افزایش پیدا کرده. از یک طرف میبینیم که نخب حالا موارد شدید خوشبختانه اوضاع احوالش بهتره و فوتی ها هم که مدلمون میخواد به صفر برسه، واقعا حتی 32 نفر هم برای ما واقعا دردناک خبرش رو که میشنویم. اما شرایط چگونه است؟ پیشبینی شما که تخصصتون ویروس هست و با رفتار ویروس آشنایی دارین چی هست؟ با این اومیکرون اوضاع احوال چگونه است؟ پیشبینی میکنن هفته های آینده خیلی شاید ما حتی میگن شاید وارد پیک بعدی شدیم.
متاسفانه افزایش خیلی چشمگیری رو داریم شاهد هستیم و داریم میبینیم و انتظارش میرفت خانم عربی گرامی، انتظارش میرفت به خاطر اینکه یک مقداری شرایط بهداشتی که ما باید رعایت بکنیم نسبت به قبل کاهش پیدا کرده. کنسرت ها، جشنواره ها و تجمعات مردم بیشتر شده. احساس میکنم خب به هر حال